ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یکشنبه 6 تیر 1400 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. شنونده ی مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم امیر پوریه همراه میشیم با مشروع خبرها. امیر.
ممنونم رضا جان. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران مدعی شد که واکسن‌های ساخت ایران از دقیق‌ترین واکسن‌ها در جهان است. این اظهارات سعید نمکی در حالی بیان می‌شود که تاکنون هیچ کدام از واکسن‌های تولید ایران مورد تایید نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان بهداشت جهانی قرار نگرفتند و اطلاعات ارزیابی آنها در مجامع و نشریات علمی منتشر نشده است. وزیر بهداشت ایران روز یکشنبه همچنین گفت تا پایان تابستان به اندازه کافی تولید داخلی واکسن خواهیم داشت و پاییز واکسیناسیون عمومی انجام خواهد شد. سخنان وزیر بهداشت ایران در حالی است که وضعیت واکسیناسیون در کشور با انتقادهای گسترده از سوی مردم مواجه است. در همین زمینه به گزارش وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته 134 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند و با این حساب بر اساس آمارهای دولتی تا کنون شمار جان باختگان به 84 هزار نفر رسیده است. این در حالی است که از دیروز تا امروز آزمایش کرونای بیش از 9750 نفر دیگر مثبت اعلام شده. آمار وزارت بهداشت مورد تایید منابع مستقل نیست. گروهی از دامداران روز یکشنبه در استانهای فارس، یزد، کرمان، اصفهان و خراسان رضوی در اعتراض به افزایش شدید قیمتها تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در این تجمعات از جمله در مشهد برخی از دامداران اقدام به پاشیدن شیر در خیابان به نشانه اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر عامل اتحادیه دامداران استان کرمان، علت اعتراض دامداران این استان را نیز افزایش شدید قیمت علوفه در خشکسالی و بالا بودن قیمت حمل و نقل اعلام کرده است. قاچاق علوفه به کشورهای همسایه ایران به ویژه ترکیه و عراق از دلایل عمده افزایش بهای علوفه بوده است. وزارت انرژی لبنان روز یکشنبه اخبار مربوط به واردات نفت از ایران را تکذیب کرد. در پی وعده حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان برای واردات نفت از ایران، سفارت جمهوری اسلامی در این کشور روز شنبه در پیامی توییتری از ورود نفتکش ایرانی به بیروت خبر داده بود. سفارت ایران در بخشی از این پیام روابط میان ایران و لبنان را برادرانه خوانده و خواستار عدم دخالت سفیر آمریکا در این زمینه شده بود. سفیر آمریکا در لبنان دوروتی شیا هفته گذشته واردات نفت از ایران برای حل مشکلات اقتصادی و بحران سوخت لبنان را راهکار مناسبی ندانسته بود. مسئولان دانشگاه تهران ادامه تحصیل کسرا نوری درویش زندانی را مشروط به بررسی مدارک محبوس بودن او کردند. به تازگی پویا نوری، برادر کسرا نوری، در پیامی توییتری با انتشار تصویری از حکم دانشگاه تهران از اخراج این دانشجوی زندانی خبر داد. در نامه معاونت آموزشی دانشگاه تهران دلیل محرومیت از تحصیل کسرا نوری عدم مراجعه او به دانشگاه از ابتدای سال تحصیلی 97-98 ذکر شده است. این در حالی است که بنابر مقررات انضباطی آموزشی، دانشجویان بازداشتی یا زندانی می توانند پس از پایان مدت محکومیت خود به ادامه تحصیل بپردازند. کسرا نوری، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق بشر در دانشگاه تهران، بیش از 3 سال قبل در جریان درگیری‌های گلستان هفتم میان دراویش و نیروهای امنیتی بازداشت و به 12 سال حبس محکوم شد. و خبر آخر این که گزارش‌ها از ایران حکایت می‌کند اعتصاب کارگران پیمانکاری پروژه‌ای و روزمزد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی روز یکشنبه امروز 6 تیر نیز ادامه یافت و چند شرکت در فاز 2 پالایشگاه آبادان و کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای شرکت پتروشیمی در بوشهر نیز به کارگران اعتصابی اضافه شدند.
ممنون همکارم امیر پوریا، آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ادامه اعتراضات کارگران پیمانکار و روزمزد صنعت نفت ایران. رونمایی از واکسن جدید کرونا در ایران همزمان با افزایش انتقادها به مدیریت واکسیناسیون. و ایران میگوید اطلاعات ضبط شده هسته‌ای را هیچ وقت به آژانس نمی‌دهد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اعتصاب کارگران پیمانکار، پروژه‌ای و روزمزد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی روز یکشنبه هم ادامه یافت و در این ارتباط شورای سازماندهی اعتصابات کارگران پیمانی نفت گفته است که این اعتصابات تا تحقق مطالبات آنان ادامه خواهد یافت. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری را دنبال می‌کنه از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام بخت روزبه، از آخرین اخبار مرتبط با این اعتصابات بیشتر برامون بگو.
سلام رضا و همچنین شنوندگان گرامی. خب آخرین آمار حاکی از این هستش که کارگران حدود 65 شرکت کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای منظورم هست در دست کم 8 استان ایران اعتصاب کردند. البته در بخش‌هایی هم کارکنان رسمی هم اعتصاب‌هایی یا تجمع‌هایی داشتند. مثلا همین روز یکشنبه بخشی از کارکنان رسمی پالایشگاه نفت شیراز هم اعتصاب و تجمع کرده بودند. پیش از این هم کارکنان رسمی در فازهای 10 تا 14 اصلویه اعتصاب کردند. خب حالا به همینطور البته آبادان. اما آخرین اخبار رو اجازه بدید که من از سومین بیانیه شورای سازماندهی اعتراضهای کارگران پیمانی نفت بگم. اونجا که اشاره کرده که شروع کردن به اخراج کارگران پیمانکارها، خب این کاری هم که پیمانکارها دارن صورت میگیره به نوعی با حمایت دولت هست، به خاطر اینکه وقتی 700 کارگر در روز سه‌شنبه گذشته در از پالایشگاه نفت تهران اخراج شدند، وزیر نفت گفت به ما ارتباطی نداره، مربوط به شرکت پیمانیه. تا الان هم نه وزارت کار اظهار نظر کردن و نه سایر مقام‌های دولتی. اما در مورد همین اخراج‌ها جالب اینجاست که اشاره کردن که روز اول به تختی اتوبوس گیر میمد برای کارگران که بتونن برن، حالا اتوبوس آوردن و میگن اگه میخواییم بریم بیاییم بریم که اقامتگاه‌ها و خوابگاه‌ها خالی بشه تا کارگرانی که تازه استخدام شده به جای اونها بیاد. شورا از کارگران خواسته که در خوابگاه‌ها بمونن و برگردن اگه به شهرهای خودشون رفتن. و در همین حال هم شرکت‌های پیمانی جریان آب و همینطور سرویس دادن غذا رو قطع کردن به کارگران اعتصابی و در این حال مانع شدن که اونها از سرویس رفت آمد هم بتونن استفاده کنن برای خرید غذا. به این ترتیب اونها میخوان کاری بکنن که کارگرا از اینجا برن. در باز هم البته به کارگرا گفتن که اگر کار نکنید کاملا اخراج خواهید شد. این موضوع خب به هر حال انتقادهای خیلی زیادی در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. بسیاری از تشکل‌های مستقل کارگری در ایران اعلام حمایت کردند از کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری اعتصابی. از جمله آخرین بیانیه‌ای که به صورت مشترک منتشر شده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بوده، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کانون سنفی فرهنگیان اسلام شهر و اتحاد بازنشستگان. و اونها هم حمایت کردن و همگی از مردم خواستن که به نوعی از اونها حمایت بشه از کارگران اعتصابی. در سطح جهان هم حمایت‌های دیگه صورت گرفته. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، پلتفرم سندیکایی سوئد و همینطور فدراسیون بین‌المللی کارگری اینداستریال که 50 میلیون کارگر صنعتی رو رهبری میکنه در جهان.
روز به کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. خواسته‌های کارگران اعتصابی الان دقیقاً چه چیزهایی است؟
دو خواسته اصلی دارن: افزایش دستمزد میزان 12 میلیون تومان و همینطور افزایش مدت مرخصی. الان 24 روز کار میکنن و 6 روز استراحت، ولی اونها میگن ما 20 روز میخوایم کار بکنیم و 10 روز استراحت تا به خانواده ها میتونیم بریم، در اینکه با بسیار از اونها در فاصله های بسیار دور زندگی میکنن و امکان ملحق شدن به اونها رو در محله های نزدیک به کارشون ندارن. در این حال خواستار بسیجه شدن شرکت های پیمانکاری هستن و همینطور برخورداری کارگران از سطح تشکل‌یابی و تجمع، زمینی که خواستار بهبود شرایط ایمنی کار و بهداشتی شدن با توجه به وضعیت کرونا و همینطور آلودگی بسیار شدید مناطق صنعتی که دارن کار میکنن.
مقامات جمهوری اسلامی تا کنون چه واکنشی به این اعتصابات داشتن؟
وزیر نفت صحبت کرده اتفاقا امروز و گفته یک سری درخواست فراقانونی دارن که ما یه مسئله دیگه است، ما ربطی نداره، اما اگر طبق قانون کار لازم باشه ما هر سی اونها تعلق بگیره پرداخت میکنیم. و جالب اینجاست که چرا تا به حال این اقدام صورت نگرفته و این اعتصاب الان شده که الان صحبت وزیر نفت بیژن زنگنه کرد.
بسیار ممنون. همکارم روزبه بلحری بود و از آخرین خبرهای مربوط به اعتصابات و اعتراضات کارگران پیمانکار و روزمزد صنعت نفت و گاز و پتروشیمی برامون گزارش میداد. فرصتی است به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
کارگران عزیز صنعت نفت در هر زمینه که فعالیت دارید، من خودم یک خوزستانی هستم. سلام و درود گرم من بر شما باد. من شاهد رنج ها و درد های شما ها بودم که در گذشته و حال. سلام و درود من بر شما باد و پایدار باشین و پاینده، راهتون پر دوام.
زنده باد اعتصاب سراسری کارگران نفت. خوشبختانه این اعتراض سراسری کارگران مشت محکمتری بر پیکر پوسیده حکومت اسلامی محسوب میشه. ضربه اول عدم شرکت مردم علیه این رژیم پوسیده است. اگر به همین منوال کارگران دیگر شرکت ها و کارخانه ها بپیوندند به این کارگران شرکت نفت، پیکر پوسیده این رژیم را در هم خواهند کوبید. زنده باد اتحاد کارگران، پرستاران، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان.
تعدادی از پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی بود، اما چند مقام ارشد ستاد مقابله با کرونا در ایران هشدار دادن که زنگ خطر شیوع موج پنجم کرونا به صدا در آمده و خواستار رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی مردم شدند و گفتند که اگر روند به همین صورت هم ادامه پیدا کنه، ممکن است تا اواخر تیر ماه بروز پیک جدیدی را در کشور تجربه کنند. در همین زمینه گفتگو می‌کنیم با همکارم فرهنگ قویمی که اخبار مربوط به کرونا رو دنبال کرده از طریق خط تلفن با ماست. درود بر تو فرهنگ، از آخرین تحولات و تازه‌های کرونا در ایران برامون بیشتر بگو.
عرض شود که با درود به شما رضا و شنوندگان گرامی، بر پایه آمار رسمی وزارت بهداشت همونطور که در خبرها شنیدیم، در شبانه روز گذشته در حدود 10,000 نفر مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شدند و 134 نفر هم بر اثر عوارض ناشی از کرونا جان باختند. البته صحت این آمار دولتی همگاه مورد تردید بوده و شمار واقعی مبتلایان و قربانیان 2 تا 3 برابر این آمار گفته شده. تعداد شهرهای قرمز هم به 32 شهر رسیده که تقریبا در یک هفته گذشته شاهد 2 برابر شدن شهرهای قرمز هستیم و بسیاری از این شهرها هم در جنوب و شرق ایران قرار دارند. در همین حال 174 شهر هم در وضعیت نارنجی قرار دارند و تعداد شهرهای زرد هم به 242 شهر رسیده. بیش از 3,000 نفر هم در بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان‌های ایران بستری‌اند و گزارش‌ها همطور که اشاره کردی از شیوع بیشتر به ویژه ویروس جهش‌یافته موسوم به دلتا حکایت داره که ابتدا در هند شناسایی شد و همطور که می‌دونید سازمان بهداشت جهانی ویروس‌های گونه جهش‌یافته رو با حروف الفبای لاتین نامگذاری کرده. مثلا ویروسی که ابتدا در بریتانیا شناسایی شد ویروس آلفا، ویروس آفریقای جنوبی ویروس بتا، ویروس برزیلی ویروس گاما و این ویروسی که الان در بسیاری از نقاط جهان و ایران شیوع پیدا کرده ویروس دلتا است که 60% سرعت انتقالش بیشتره و بسیار هم خطرناکتره. رضا،
امروز رئیس مجلس محمد باقر قالیباف گفته که در برخی از مراکز برای تزریق نوبت دوم واکسن صف‌های طولانی تشکیل شده و همزمان مقامات جمهوری اسلامی از اهدای واکسن‌های تولید داخل به برخی کشورهای فقیر هم سخن گفتن. در این مورد بیشتر برامون بگو.
هر شبت که این وعده و وعیدهای سعید نمکی وزیر بهداشت که به چاپلوسی از علی خامنه‌ای شهرت داره و حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران رو میشه در واقع لفاظی‌های بی‌پایه و شعارگونه توصیف کرد، چرا که هنوز در ایران مشکل کمبود واکسن به شدت وجود داره و همونطور که اشاره کردی هنوز مردم برای واکسیناسیون به ویژه سالمندان ساعت‌ها به گفته رئیس مجلس آقای قالیباف ساعت‌ها در مقابل مراکز تزریق منتظر میمونند و در بسیاری از موارد هم بدون دریافت واکسن به خونه‌هاشون برمیگردن. بعضی ها به گزارش همشهری تا 12 ساعت منتظر موندن برای دریافت واکسن و در این حال ویدیوی برخورد هل دادن سالمندان از سوی یک مأمور انتظامی در دو روز گذشته را بسیاری دیدن و میبینیم که تعدادی از سالمندان با این حرکت مامور پلیس روی زمین میفتند و حالا رئیس پلیس تهران گفته که با مامور خاطی برخورد خواهد شد. به هر حال وضعیت واکسیناسیون در ایران همچنان با کمبود و بی‌نظمی و نابسامانی و عدم مدیریت روبروست که به ویژه نبود یا کمبود دوز دوم واکسن بسیاری از سالمندان رو نه تنها با نگرانی و سردرگمی روبرو کرده، اونها رو بسیار هم دچار فشار روحی کرده. رضا،
در کنار این مشکلات واکسیناسیون، اما ظاهرا سفر به کشورهای منطقه اطراف برای دریافت واکسن کرونا باعث شده که تورهایی هم راه بیفته، جزئیات بیشتری در این باره داری؟
بله، خبرگزاری ایسنا در گزارشی از شدت گرفتن در واقع سفرها به ارمنستان برای دریافت واکسن خبر داده که ارمنستان از یک ماه پیش مجوز واکسیناسیون برای اتباع خارجی را صادر کرده و خارجی ها میتونن بدون نوبت و رایگان واکسن کرونا دریافت کنند و ظاهرا در یک خیابان مرکزی به گزارش ایسنا، خیابان مرکزی ایروان پایتخت ارمنستان، به شهروندان کشورهای دیگه بدون ثبت نام واکسن میزنند و بر پایه همین گزارش بسیاری از این شهروندان از کشورهای ایران، لهستان، روسیه و چینند. واکسن ایرانی نیست بدون تردید، واکسن استرازنکا، واکسن چینی سینوفارم و واکسن روسیه سپوتنیک وی هست. دوز اول و دوم به فاصله 30 روز تزریق میشه که اتباع خارجی در این فاصله یا به کشورهاشون برمیگردن یا در ارمنستان باقی میمونن. در این گزارش اومده که این تورهای مسافرتی 4 روزه به ارمنستان با رفت و برگشت و اقامت در هتل از حدود 5 میلیون تومان شروع میشه و ظاهرا بر پایه آخرین گزارشات در ابوظبی هم همین خدمات واکسیناسیون رایگان انجام میشه. با همه این خبرها میبینیم که برخی از مقامات جمهوری اسلامی مدعی ادعای واکسن رایگان به کشورهای دیگه‌اند که بسیار تعجب برانگیزه. رضا،
بسیار ممنون همکارم فرهنگ قویمی از آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران برامون گزارش میداد. گفتگو میکنیم در همین زمینه با دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن. آقای دکتر عطاری، صحبتهایی و گزارش همکارم فرهنگ قویمی رو احتمالا شنیدید که با وجود سرعت کم واکسیناسیون در ایران و اعتراض به مدیریت دولت در گران بودن واکسن کرونا، هم دو مقام بهداشتی و هم فرماندهی سپاه پاسداران از اهدای واکسن به کشورهای فقیر سخن گفتن و ضمن اینکه واکسن نورا که گفته شده که در مؤسسه یا دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله از مؤسسات زیر نظر سپاه پاسداران هست، در حال تولید هست و امروز فاز نخستش رو نمایی شد. کمی بیشتر برامون از این واکسن نورا بگید آقای دکتر عطاری. خوش اومدید به مجله شبانگاهی.
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، واکسن نورا بر اساس اطلاعات اولیه‌ای که منتشر کردن یه واکسن ترکیبی هست، یک چیزی شبیه به واکسنی که در مؤسسه سرمسازی رازی تولید میشه یا شباهتی با واکسن پاستور که مشترکاً با کوبا تولید میشه. اما اون چی که خیلی جالب توجه هست که سپاه به طور کلی هیچ سابقه ای نه در بیمارستان بقیت الله و نه در بخش های دیگه سابقه از ساختن واکسن در هیچ زمینه ای نداشته و حتی مثل بنیاد برکت اون زیرساخت های داروسازی رو هم نداره. تنها جایی که تا حالا بیمارستان بقیت الله در واکسن ها مشارکت داشته، واکسن برای سالک بوده در مناطقی که قبلا جنگ در اونجا جریان داشته. به هر حال این نشون دهنده این هست که یک خانی گسترده شده و همینطور که میبینیم واقعا افراد و یا کسان و شرکت هایی که اصلا هیچ تخصص و تبحری هم در این زمینه ندارن وارد دارن میشن برای ساخت واکسن، اون هم نه برای ساخت واکسن های تایید شده بلکه برای ساختن واکسن های از ابتدا که همه منافعش به جیب خودشون بره، با توجه به صحبت آقای روحانی که دیروز گفتن اینها همه هزینه های اونها برآورد میشه به اضافه سود قابل ملاحظه. این صحبت ایشون و استفاده از سود قابل ملاحظه، خب در عمل هم داریم میبینیم همه اینها از رانت‌های دولتی استفاده میکنن و به علاوه وقتی که گفته میشه که این واکسن ها رو ما بیشتر از نیاز تولید میکنیم و میخوایم اهدا بکنیم، هزینه های اون در واقع از جیب مردم و هزینه های جاری مملکت دولت باید از اینها خریداری بکنه و اهدا بکنه به جای دیگه. در جایی که ما با کمبود اعتبارات برای خرید یا واردات واکسن مواجه هستیم، این بذل و بخشش ها به شرکت هایی که هنوز هیچ سابقه ای در این زمینه ندارن و امید به موفقیتشون هم نیست، ما میبینیم که واقعا هیچ جایگاهی نداره و به علاوه این که هنوز تولید نشده جشن پیروزیشون گرفته میشه و جشن موفقیتش، که این نشون میده این مسئله نهایتش به هر سرانجامی که ختم بشه، یعنی نتایج خوبی داشته باشه یا اون نتایج کافی رو کسب نکنه، وارد بازار داروی ایران خواهد شد.
اشاره‌ای داشتید به همین موضوع واکسن‌های متفاوت، از جمله واکسن برکت، پاستور، واکسن نورا که امروز بود، واکسن اسپوتنیک روسیه ساخت داخل هم که دیروز خبرش اومد آقای دکتر عطاری. آیا این همه واکسن جور و جور که الان سخن ازش میره، چقدر اصلا میشه روش حساب کرد که دست کم تا چند ماه آینده این مشکل واکسیناسیون کشور رو حل کنه؟
بسیاری از این واکسن ها هنوز در مراحل اولیه تجربات هستند. اون چی که میبینیم در مورد واکسن نورا یا واکسن فخرا که به تازگی اجازه شروع و فاز دوم تحقیقاتش رو در واقع گرفته، اینها هنوز تا برسن به اون مراحلی که کارآزمایی ها رو طی بکنن زمان بسیار طولانی خواهد بود. اما اون چی که بیشتر از پیش آماده تر هست برای ورود، یکی همین واکسن برکت هست که با هرچند با اما اگرهای مواجه هست، اما قرار هست که 1,000,000 دوز اون طی چند محموله به وزارت بهداشت فروخته بشه و به مردم تزریق بشه. واکسن دیگه‌ای که تقریبا میشه گفت آماده هست و میشه روش حساب کرد، واکسن مشترکی است بین استوپاستور و کشور کوبا، که کشور کوبا کارآزمایی بالینی سومش رو تقریبا در حال اتمام هست و به نظر میرسه طی هفته های آینده اگر تولید اضافه داشته باشه بشه از اون استفاده کرد. واکسن های بعدی مثل واکسن رازی و بعد دیگه بقیه واکسن نوبت این هستن که کارآزمایی هاشون تکمیل بشه و به نظر نمی رسه که حداقل اگر قرار بر این باشه که زمان رو به درستی صرف بکنند برای بررسی کارآزمایی های اون، که زودتر از 6 ماه آینده وارد بازار بشن.
بسیار ممنون. دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود و درباره اعتراض مردم به مدیریت دولت و گران بودن واکسن های کرونا داخلی با رادیو فردا گفتگو میکرد. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
همواره ما شاهد هستیم که راجع به ویروس کرونا، راجع به واکسن کرونا و راجع به تولید و واردات و صادرات واکسن ضد ویروس کرونا، از اوائل ورود ویروس تا به امروز جز دروغ چیزی ما از این حاکمان ظالم بر ایران چیزی ندیدیم و نشنیدیم. حالا هم با تجویز واکسن ایرانی شاهد مرگ زیادی از عزیزانمون خواهند بود.
نگاه حکومت اسلامی اساساً به جامعه کاسبگونه است، بحث نفع و ضرر. الان واکسنی رو به نام برکت که هنوز مراحل آزمایشش تمام نشده میخوان به مردم غالب کنن، گرانتر از واکسن هایی که در جهان معتبر هستند و مراحل آزمایششون طی شده. یه عده معترضن، به جای که اونها رو از نگاه علمی قانع کنن کلمه زشت پوفیوز رو به کار میبرن. خب اگر یکی به این الدنگ ها بگه که پوفیوز خودتون هستید، به تیر قباشون بر میخوره. ولی بحث بر سر اینه که این مرض استبداد که بدتر از کروناست، در تمام سلسله مراتب این حکومت مصری شده. شما نگاه بکنید از اون کوچکترینش تا اون گردن کلفترینش، همشون حتاک و فحاش و طلبگار و زورگو و قلدرن. خب این که اینجوری اداره نمیشه کشور. خب بعد نتیجه شده که یک پسگردنی یا سیلی مردم میزنن در انتخابات که آقا ما شما رو قبول نداریم و این کار کردن.
تعدادی از پیام های شما شنوندگان گرامی بود و باز هم بشنوید که همزمان با رونمایی از واکسن های ایرانی در داخل کشور برای مقابله با کرونا، ایران نخستین محموله آزمایشی واکسن روسی اسپوتنیک وی را نیز تولید کرد. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
مدیر کل صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه، نهادی که توزیع اسپوتنیک وی را بر عهده دارد، اعلام کرد ایران به اولین کشور خاورمیانه که به تولید مشترک این واکسن اقدام کرده تبدیل شد. کیریل دمیتریف گفت اسپوتنیک وی همکنون نقش مهم در دفاع از شهروندان ایرانی در مقابله با ویروس کرونا دارد و با تولید این واکسن توسط شرکت ایرانی اکتوور، اجرای برنامه ملی واکسیناسیون در ایران تسریع خواهد شد. در واکنش دیگر، سفیر ایران در روسیه که همراه با وزیر بهداشت ایران شنبه در مراسم رونمایی از واکسن اسپوتنیک وی تولید داخلی شرکت کرد، گفت پس از انتقال بانک سلولی و فناوری انستیتو گامالیا طراح این واکسن روسی به ایران، در تجهیزات کاملا مشابه با دیگر سازنده های این واکسن در روسیه، صربستان، ایتالیا، هند و برزیل، ایران رسما ششمین کشوری شد که پس از تولید مجموعه آزمایشی تولید انبوه این واکسن را آغاز کرده و انتظار می رود ماهی حدود 2 میلیون دوز تولید کند. او همزمان از روسیه خواست مطابق قراردادهای موجود با سرعت بیشتری به ایران واکسن ارسال کند. این در حالی است که دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، رفع کمبود واکسن در روسیه را اولویت دولت این کشور خواند و به خبرنگاران گفت:
شهروندان من بهتر خطرات این ویروس را درک کردند و با مسئولیت بیشتر در واکسیناسیون عمومی شرکت می کنند. تأمین نیازهای داخلی اولویت اصلی است. نمی توانیم فوراً به تقاضاهایی که در کشورهای دیگر وجود دارد رسیدگی کنیم، اما مطمئنم به مرور تمام تعهدات اجرا خواهد شد. در حال حاضر توجه ما به رفع کمبود در برخی مناطق روسیه است و بی تردید در اسرع وقت این مسئله را حل می کنیم.
روسیه تا کنون از 62 میلیون دوز اسپوتنیک وی که به ایران وعده داده بود، کمتر از 1 میلیون دوز تحویل داده و این تعلل مختص ایران نیست. چنان که بنابر برآورد اخیر بلومبرگ، از حدود 700 میلیون دوز که روسیه با کشورهای مختلف قرارداد دارد، کمتر از 10% آن اجرا شده. ایلیا یاسن، تحلیلگر مسائل پزشکی، میگوید در روزهای اخیر رویکرد دولت و شهروندان روسیه نسبت به واکسیناسیون کاملا متفاوت شده.
شهروندان روسیه به دولت و هرچه دولت میگوید بی‌اعتمادند و این دلیل اصلی مشارکت پایین مردم در واکسیناسیون عمومی بود. اما در روزهای اخیر موج جدید کرونا باعث شد که هم دولت و هم شهروندان نظر خود را تغییر دهند. نگرانی بر بی‌اعتمادی غلبه کرد و درخواست برای واکسن بیشتر شده. دولت نیز متوجه شده چشم بستن نسبت به خطرات ویروس کرونا مسائل را پیچیده‌تر می‌کند و درک کردند واکسن یگانه امید برای حل این مسائل است و نه ابزار بازی‌های ژئوپلیتیک. اکنون بسیاری نگرانند که اگر موج کنونی ویروس مهار نشود، شیوع گونه‌های جهش‌یافته و خطرناک‌تر حتمی است.
طبق آمار رسمی، موج جدید شیوع ویروس کرونا در روسیه از حدود 1 ماه پیش آغاز شد و یک شنبه شمار مبتلایان جدید به بیش از 20,000 مورد در روز و میانگین روزانه 18,000 مورد، یعنی 2 برابر موارد روزانه هفته قبل رسید. در همین مدت درخواست برای واکسن نیز افزایش یافته و به گفته شهردار مسکو نسبت به 1-2 هفته قبل 10 برابر شده. در بسیاری از مناطق روسیه که برخی از آنها واکسیناسیون را اجباری کردند، افزایش درخواست باعث کمبود شده که دولت برای رفع فوری آن وعده داده. در ایران نیز واکسیناسیون عمومی با اسپوتنیک وی آغاز شد و به شدت کند پیش می رود. چندی قبل یک عضو ستاد مقابله با کرونا گله‌مند شد به دلیل ظرفیت پایین تولید اسپوتنیک وی. کشورهایی که این واکسن را پیش خرید کردند بلا تکلیف ماندند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و و اما پس از هشدارهای دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد عدم تمدید پیمان موقت نظارت اتمی به وسیله ایران که شامگاه پنجشنبه منقضی شد، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران میگوید که اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای که پس از توافق نظارتی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضبط شده هیچ وقت به این نهاد داده نمی‌شود. همزمان کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس هم تاکید کرده که جمهوری اسلامی الزامی برای تمدید تفاهم منقضی شده مشترک و ثبت داده‌ها نداشته و ندارد. جزئیات بیشتر از الهه روانشاد.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران روز یکشنبه گفته است اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران که پس از توافق نظارتی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضبط شدند هیچ وقت به آژانس داده نمی‌شود. دولت ایران اسفند ماه گذشته بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای را محدود و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد. اما پس از آن اوایل اسفند گذشته ایران و آژانس به توافقی دست یافتند که بر پایه آن دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای به مدت 3 ماه فعالیت کنند، اما دسترسی به اطلاعات ذخیره شده تنها در صورتی ممکن شود که تحریم‌های آمریکا علیه ایران لغو شوند. این توافق 3 ماهه با نظر شورای عالی امنیت ملی ایران به مدت 1 ماه دیگر تمدید شده بود و این مهلت 1 ماهه نیز روز پنجشنبه به پایان رسید. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه شنبه در گفتگوی با تلویزیون دولتی ایران خواسته این روزهای رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای تمدید این زمان غیر منطقی دانسته و گفته بود که 1 ماهی را هم که ادامه دادیم بر اساس حسن نیت بود.
اگر یک اقدام داوطلبانه انجام میشه نباید به منزله یک اقدام تعهدآور و اجباری در واقع تلقی بشه و ظاهرا آقای مدیر کل آژانس این رو اشتباه فرض کرده و برای خودش حقی قائل شده در این زمینه که مکررن در این خصوص پیگیری میکنه. همان موقع هم که ما این تفاهم مشترک فنی رو با آژانس داشتیم با هدف در واقع کمک به مذاکرات سیاسی بود.
بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین در گفتگو با رادیو فردا:
ذخیره اطلاعات کسب شده از طرف دوربین‌ها و وسایل دیگر آژانس در تأسیسات هسته‌ای ایران یک موضوع حقوقی نیست، بلکه یک موضوع سیاسی. آقای غریب‌آبادی هم به این موضوع اذعان دارد. واقعیت این است که جمهوری اسلامی می‌خواهد از این اهرم ایجاد خلأ اطلاعاتی در مورد برنامه غنی‌سازی‌اش فشار به طرف مقابل وارد بیاورد که به برجام برگرده. ظاهرا فقط موضوع برجام نیست، بلکه همونجوری که نماینده روسیه هم گفته موضوع روی این الان گیر کرده که آیا آقای خامنه ای و بیتش از تحریم های امریکا رها بشن یا نه، با توجه به اینکه این تحریم ها به خاطر برنامه هسته‌ای صورت نگرفته بلکه به خاطر نقض حقوق بشر مثلا کشتار آبان در ایران صورت گرفته. از این لحاظ الان مسئله آقای خامنه ای ارجحیت داره که هر چه زودتر تحریم ها برداشته بشن و وضع اقتصادی شهروندان ایران اندکی بهتر بشه.
رادیو فردا در این باره دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را نیز جویا شده است.
حرفای قالیباف دور از سیاست و یا دیپلماسی مذاکره است که اعلام میشه متعلق به حکومت. این اظهارات از مرحله تهدید تا حدی گذشته. وقتی که او میگه که این اطلاعات هرگز در اختیار آژانس قرار نمیگیره، یعنی در یک فاصله 4 ماهه نقل و انتقالاتی در ایران صورت گرفته که در نهایت اگر قرار باشه جمهوری اسلامی با جامعه جهانی به نوعی از توافق برسه، باید این اطلاعات رو در اختیار اونها قرار بده و در اختیار نبودن این اطلاعات به نوعی پرونده اتمی ایران رو شبیه وضعیتی میکنه که در سال 2014 و 2015 و سالهای پیش از اون وجود داشت، یعنی مخفی ماندن بخشی از فعالیت‌های اتمی ایران که مشکوک به داشتن ابعاد نظامی است.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز هشدار داد که تداوم پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران میتواند به یک مانع غیرقابل حل بدل شود. آنتونی بلینکن با تاکید بر اینکه ایالات متحده با ایران درباره بازگشت به برجام اختلافات مهمی دارد، گفته که عدم تمدید توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بسیار نگران کننده است. و در صورت نقض تعهدات برجامی ایران بازگشت به برجام سخت می شود. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار پاسخ فوری جمهوری اسلامی ایران در این زمینه شده بود و اکنون به شورای امنیت سازمان ملل و شورای حکام آژانس روی آورده است. دولت ایران می گوید توافق نظارتی با آژانس را برای کمک به مذاکرات وین تمدید کرده بود و طرفهای غربی هم می گویند عدم تمدید دوباره آن می تواند شرایط مذاکرات را پیچیده تر کند. عدم بازگشت ایران به توافق نظارتی با آژانس بین المللی انرژی اتمی چگونه تأثیری بر مذاکرات احیای برجام در وین خواهد داشت؟ بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی:
آقای قالیباف گفته که اطلاعات ذخیره شده به هیچ وجه تحویل آژانس داده نمی شوند. آیا واقعیت داره به این عمل خواهد شد؟ بحث دیگری است. دیدیم که بارها هم گفتن با امریکا مذاکره نمی کنند، عملا در حال مذاکره هستند. اما از این که بگذاریم، پیامد این تصمیم های جمهوری اسلامی الان بلاواسطه می بینی و اون این که آقای گروسی موضوع امتناع ایران از ذخیره اطلاعات رو هم به شورای حکام و هم به شورای امنیت، اینجاست که به ویژه اهمیت پیدا میکنه، انتقال داده. این اطلاعاتی که از طریق این دوربین ها کسب میشه، اینا کمک میکنن که خلأ اطلاعاتی در این فاصله چند ماه که مذاکرات برجامی در جریانن صورت نگیره، زیرا برای طرف مقابل، برای غربی ها دانستن چند و چون غنی‌سازی در جمهوری اسلامی اهمیت ویژه داره برای تصمیم گیریشون. مبنای برجام این بود که دوران گریز هسته‌ای بیش از یک سال بماند. اگر اطلاعاتی نباشد که ارزیابی بکنی، طبیعتا تصمیم گیری مشکل است. و آنچه که قطعا میشه گفت، اگر مذاکرات رو به هم نزنه، قطعاً مشکلات بزرگی برای مذاکرات ایجاد خواهد کرد.
به دیدگاه های قالیباف و غریب‌آبادی باید اسارت سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران را نیز افزود که در توییتی نوشته که ایران به واسطه تعهد جدیش به حفظ توافقی که ایالات متحده تلاش کرده بود آن را نابود کند، فعالترین طرف در مذاکرات هسته‌ای وین بوده و اغلب پیشنویس‌ها را پیشنهاد داده است. سعید خطیب‌زاده نوشته که احیای برجام امکان پذیر است، اما جمهوری اسلامی مذاکره بی پایان نخواهد کرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی از دور بعدی مذاکرات و چشم‌انداز آن می‌گوید:
به نظر میرسه در طول یک هفته گذشته مواضع آمریکا در ارتباط با مذاکرات وین سخت‌تر از پیش شده. به همین نسبت مواضع حکومت هم ممکنه تغییر کرده باشه. باید دید آیا مذاکرات پنهانی و خارج از وین که بین جمهوری اسلامی و آمریکا حد میتونه به واسطه اروپا جریان داره، این مذاکرات رو تسهیل میکنه و یا اختلافات در حدی خواهد بود که برای چند ماه آینده تا مذاکرات به تعویق بیفته.
توافق نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران که اکنون به پایان رسیده، در کنار مذاکرات وین مسئله مهم برای احیای برجام است. دولت آمریکا میگوید برداشته شدن تحریم ها منوط به توافق درباره همه مسائل مربوط به احیای برجام است و ایران باید تعهدات هسته‌ایش را در این چارچوب اجرایی کند. و پرسش این است که با نبودن نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی، این مهم تا چه حد قابل راستی آزمایی است؟
الهه روانشاد گزارش میداد. اما بشنوید گزارش آخر، این که به طور معمول در مناسبات بازار وقتی قیمت چیزی بالا می رود تقاضای آن افزایش پیدا می کند. پس چگونه در ایران کسادی بازار مسکن باعث گرانتر شدن آن شده است؟ در همین زمینه همکارم امیر پوریو گزارشی تهیه کرده که با هم می شنویم.
در گزارشی که بانک مرکزی ایران در هفته اول تیر ماه منتشر کرده آمده است که قیمت هر متر مربع مسکن در تهران طی خرداد امسال در قیاس با خرداد سال 99 57% افزایش داشته است. بنا به این گزارش که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در تهران 29 میلیون و 670 هزار تومان است. قیمتی که حتی از ماه قبل یعنی اردیبهشت نیز 3% افزایش پیدا کرده. تمام این گرانی‌ها در حالی است که در خرداد 1400 به نسبت خرداد 99 میزان خرید و فروش مسکن در تهران 53% کاهش پیدا کرده است. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار زمینه اقتصادی مقیم قبرس، در گفتگو با رادیو فردا دلیل این امر را رکود تورمی می‌داند.
رکود تورمی در بازار مسکن ایران متاسفانه بیش از 10 سال هست که ادامه داشته، یعنی همینطور که قیمت ها افزایش پیدا میکنه رکود هم در بازار عمیق‌تر میشه و خب رکود تورمی هم یکی از مزلات اقتصاد ایران به ویژه در بازار مسکن هست که ده‌ها حوزه شغلی از تولید تا خدمات به این بازار وابسته هستن و وقتی که در این بازار رکود ایجاد میشه اثر مستقیم و غیر مستقیم روی دیگر بخش‌های اقتصادی کشور داره. و با وجود همه نظراتی که از سمت مقامات میشنویم، اما مشخص است که اراده و کاردانی لازم برای سامان دادن به وضعیت بازار مسکن ایران که یکی از بازارهای استراتژیک کشور هست واقعا وجود نداره و محدودترهایی هم که برای حمایت از بازار مسکن مطرح میشه طرحهایی هستن که کپی برداری شده از همدیگه هستن، مثلا کپی از طرح مسکن مهران و اساسا ما میبینیم که این طرحها کارشناسی شده نیستن. مثلا ساکنین بسیاری از خانه های مسکن مهر همچنان به حداقل امکانات و زیرساختای لازم برای زندگی شهری دسترسی ندارند.
اما بر پایه گزارش اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران در خرداد سال 1400 نشان دهنده رشد بالای 33% نسبت به ماه مشابه سال قبل است. این افزایش در مورد اجاره مسکن در کل مناطق شهری به بیش از 37.5% می‌رسد. با گرانی اجاره بها برخی افراد که در آستانه ازدواج با خرید وسایل خانه در انتظار یافتن منزلی با اجاره مناسب هستند ناچار می شوند اساسیه خریداری شده را جایی انبار کنند و همچنان نزد والدین خود روزگار بگذرانند. همشهری آنلاین روز یکشنبه 6 تیر گزارشی از انبار انبوه کانتینرهایی در حاشیه تهران منتشر کرده که آدمها وسایل خود را برای نگهداری به آنجا می سپارند.
گرونی اجاره ها خیلی از زوجای مخصوصا زوجای جوان، اینا قدرت در واقع اجاره کردن خونه رو ندارن، میان وسایلشون میذارن اینجا که بعضا خب اجاره خیلی کمی داره و میرن خونه پدر مادرشون یا خونه اقوامشون ساکن میشن.
برخی از افراد حتی زوجهای جوان نیستند، بلکه اعضای خانواده‌هایی هستند که بعد از سالها زندگی مشترک به دلیل مشکل مسکن و اجاره‌هایی که توان پرداخت آن را ندارند ناچار به سپردن اسباب خانه خود به این انبارهای حومه شهر می‌شوند.
همه جوره هست، زندگی 30 ساله هم توشون هستش، زوج جوان هم هستش. همین 90% این آدمایی که دارن طلاق می‌گیرن یکی از بزرگترین مشکلاتشون مسکنه، طرف نمی‌تونه مسکن رو براشون تهیه کنه.
روشنک آسترکی، خبرنگار حوزه اقتصادی، درباره تأثیر اجتماعی گرانی مسکن و بالا رفتن بیرویه اجاره بر خانواده‌های کم بضاعت به رادیو فردا چنین می‌گوید.
یکی از مهمترین اثرات افزایش قیمت ملک در ایران اثرش بر روند زندگی خانوارهای مستأجر و توزیع فقر در جامعه هستش. مرکز آمار ایران یک گزارشی داره که میگه در سال 95 1/3 خانوارهای شهری مستأجر بودن و تاکید میکنه که این روند در سالهای گذشته افزایشیه، یعنی هر سال داره به تعداد این خانوارهای مستأجر افزوده میشه. در ماهای گذشته هم مقامات وزارت راه و شهرسازی اعلام کردن که در شهر تهران بیش از 43% ساکنین مستأجرن. وقتی که قیمت ملک افزایش پیدا میکنه همپای اون قیمت اجاره هم افزایش پیدا میکنه و خب خانوارهایی که تورم 50% رو در هزینه های ضروری مثل خورد و خوراک دارن و مستأجر هم هستن و درآمدشون هم در نهایت 30% نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده، البته در بهترین حالت 30% افزایش پیدا کرده، خب چطور میخوان قرارداد اجاره خونه هاشون رو با دست کم 50% افزایش نرخ اجاره تمدید کنن؟ یعنی چطور میخوان این هزینه اجاره رو اساساً پرداخت کنن؟
در گزارش همشهری آنلاین در روز یکشنبه و به گفته نگهبانان کانتینرهایی که مردم وسایل خود را به آنها می سپارند، رکود و تعطیلی بسیاری مشاغل بر اثر شیوع ویروس کرونا و امتداد این وضعیت در ایران باعث بیشتر شدن محسوس میزان مراجعه مردم به این انبارها برای سپردن وسایل خود شده است. وضعیتی که با روند کند واکسیناسیون در ایران و دوری ایمنی جمعی روشن نیست تا چه مدتی ادامه خواهد یافت.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
به پایان این مجله خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. بدرود.